دو کشور به حل مشکل نزدیک شدند. این روند به زندگی اهالی نزد سرحدی تأثیر کرده است. من خبرنگار رادیو آزادی برای فهمیدن موقع ساکنان به چند دهه نزد مرزی رفتم. در آن منطقه ها به مثل پیشینه حربیان و پلیس به نظر نمی رسند. این آرامی امید را به صلح استوار قوی تر کرده است. هرچند بعضی از نگرانی ها درباره طرز تعیین مرز و گذشت های احتمالی باقی است. ساکنان دهه های نزد سرحدی تاجیکستان با قرقیزستان میگویند که هرگاه درباره سازش مرزی طرف ها نوید میگیرند، اما از جزئیاتش خبر ندارند. امکجان سنگینوف ساکن دهه سامانیان اسفره میگوید:
مجبوری ما که همین که تینج آرامی باشد همیشه همین سلو سبا شده، فقط مثلا بلند همیجه به خدمت کرده و ما به منظر ما بشه.
چند مصاحب دیگری رادیو آزادی در منطقه گفتند که در پی مذاکرات پی در پی مقامات دو کشور معامله همسایه ها دیگر شده است. به نقل زیباخان عباسو از دهه سامانیان:
باز همین ساکنان هم موشان وقتی که ما اصلا را گذاشته میبیم سلام میتین، اصلا خوشتانه اوناش که همین کودکوی بچه های مایده از سلام علیکم گفته گذاشته برفتوسیان. این برای ما یک پیشروی این بود مونده، لیکن سوال اینو بر خودانی که با اینو اومدن و ما انتظار چی؟ صلح، وحدت، یکدیگر فهمی. از جنگ یگون کس بهره نبرده است، یگون چیز سبز نشده است.
باشندگان جماعت خستیورز نایب باباجان غفوروف میگویند هر روز گوش بزنگند که از پیشرفت گفت و شنید اطلاع گیرند. با گفته آنها امیدوارند که کار هیئت‌های دو دولت زودتر به انجام رسد و مرزها باز گردند، زیرا از دوران بیماری همگیری کووید تا حال تجارت نزد مرزی از بین رفته، وضع اقتصادی مردم بد شده است. اعظم ناصیروف از خستیورز میگوید:
خیلی که اونجا برامون زمیناش کار میکردن خلق کار نیست، خیلی که روز که برامون کار که نمیتوند مولش میخرید خوشاب میفرامد همین خیلی دوگی
پولاجان بردیف ساکنین دیگری جماعت خستیورز میگوید:
بازار ما میفروندن و نه بازار ما خرید میکردن، اما های هم رفتم و نه اوه ها سوزشواری مثال خیلی خیلی چیزهایی میگفتیم مگزین هایید خیلی یکم خیلی فرقیتش نیست، مانده هم های و هنده هم هایو همین که اگه سر این وقت داد درم بیس درم ارزان تر، اما این ما سر قیمت تر مثال همین خیلی دیه فرقیتش همین روید یک سامان برواد میرد نرواد نه، لیکن همین که امور هایمی چیکی نباشد همینجا گرام می آمدن، من همین پیشی همین چایخانه گرام می آمدن، همینجا هم خرید میکرد، میدروندیم، میگفتیم و آیا مثال این اخصه زیمیستان بوده، حاضر در اخت حاضر به همین خونون میشد، این باور کنید مشکل که امور وفشی نیست، گرام آمده هم نمیتوند.
این امیدواری ساکنان مرزی هم در حال است که مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از سازش بنیادی و اصولی در حل مشکل سخن میگویند. رئیس جمهوری قرقیزستان 11 دکبر گفت مسئله را در بهار سال 2024 حل و فصل خواهند کرد. دوشنبه هیچ وقت سنه مشخص را به زبان نآورده است. سیمومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتای او از قرقیزستان قمچیبیگ توشیف روز 12 دکبر گفتند که بیش از 120 کیلومتر پیش رفتند و برای کشیدن زیاده از 90% خط مرز به موافقه رسیدند. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک میگوید:
من گمان دارم که از دعواها پیش از همه هر دو جانب دست کشیدند، هر دو جانب خیلی خوب درک نمودند که دعوا پیشنهاد کردند این یک کوچه بیسر و نوگ است، هیچ وقت با راهی آسایشته حل نخواهد شد.
بحث و صحبت های دو طرف برای سازش و سپس تصویر و تعیین و نشانه گذاری قطعه های بحثی جریان دارد. مرز انشبوروز آرام تاجیکستان و قرقیزستان در سالهای 2021 و 2022 شاهد زد و خورد مسلحانه بود. بر اثر آن از دو طرف ده ها نفر جان باخته، ده ها کسی دیگر زخمی شدند. حالا ساکنان میگن از آرامی حاکم در مرز لذت میبرند، ولی در عین زمان میخواهند که هنگام کشیدن خط سرحد مقامات آنها را نیز در جریان گذارند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تا آزادی، ozodi.org.
یکی را سر بریدند و دیگری را تجاوز و سومی را چکار کردند. یادآوری از چند مورد قتل مهاجران تاجیک در روسیه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش و زندگی مناسب تنها یا همراه همسر و فرزندان به روسیه می روند و هر سال از روسیه به تاجیکستان تا هزار تابوت می فرستند. بعضی از آنها بر اثر بیماری، تصادف و جنگ و دعوا جان داده یا در پی حمله های ملتگرایان کشته می شوند. 18 دسامبر روز جهانی مهاجر است. رادیو آزادی چند مورد پر سر و صدای کشتار مهاجران تاجیک را در روسیه گرد آورد تا بار دیگر از آنها و از این مشکل یادآوری شود. قتل خورشیده سلطانوا، دختر 9 ساله تاجیک در سن پترزبورگ در ماه فوریه سال 2004 از نخستین قضیه های پر سر و صدای کشتار مهاجران تاجیک در روسیه بود. جوانان ملتگرای روس به خورشیده سلطانوا و پدرش حمله کرده به بدن او 13 کارد زدند. سال 2011 سببگاران مرگ طفل تاجیک به حکم ابد محکوم شدند، ولی پیشتر دادگاه در روسیه آنها را به میده آباشی محکوم کرده بود. این قرار خشم رسانه ها و مردم را برانگیخت. محبت شاه عزیزوف 15 سال باز درد میکشد. این ساکن 69 ساله ناحیه شهرتوز ولایت ختلان هیچ نمیتواند با مرگ وحشتناک پسرش صلاح الدین عزیزوف که آن زمان همگی 20 سال داشت به نوی مراسا کند.
فرزند همه بخشت کردی نه لیکن این بچه من به حد زیبان بود. این حدیثه 2008 پنجمی دکبر شده بود. آخری سالی 2008 شده بود. کی تالید این پسر ما شده هشت بود. آنا 2008 20 ساله را اونا 20 ساله شده بود. آنا باور کنن اگر هم نو آدم های همی مقصد همی نمویش ها تماشا مینن و شما اگر باور کنی نیست میشه نیست میشم، بدور میشم، هم پسرم دارد میزنه، یه ساعت جون میکنم، بعد خب روزای قیم، بلفادم پسر ما آوردم.
خبری کشته شدن صلاح الدین عزیزوف را در روسیه زمستان سال 2008 به پیوندانش در تاجیکستان رساندند. همراهانش در روسیه میگفتند که نمایندگان یک سازمان قومگرا سر او را بریده در پسکوچه پرتافتند. پلیس و مهاجران سر عزیزوف را بعد تقریباً 2 هفته یافته 17 دسامبر همان سال به تاجیکستان آوردند و دفن کردند. فاجعه بخش از زندگانی این خانواده شد. سال 2011 جسد گردن بریده جوان 24 ساله دیگری تاجیک جانبی قاسیموف از یک جنگلزار در سرگیف پسد یافت شد. دوشنبه آن زمان از روسیه تحقیق همه جانبه حادثه و یافتن و جزا دادن سببگاران کشتار را خواست، ولی تا به حال این امر اجرا نشده است. شاه جان رحمت شاه 32 ساله که در یک ساختمان در جنوب غرب مسکو کار میکرد شب 26 دسامبر سال 2013 با 25 ضرب کارد کشته شد. حملگران سر این مهاجر تاجیک را نیز از تن جدا کردند. نزدیکانش گفتند او همگی یک ماه پیش از مرگش ازدواج کرده بود. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به جانب روسیه یادداشت و یا نوتای اعتراضی فرستاد. عمر علی نظرف طفل 5 ماهه تاجیک 13 اکتبر سال 2015 در شعبه پلیس در سن پترزبورگ روسیه جان داد. آن زمان مادر طفل زرینه یونوسوا برای نقض قاعده های بود و باش در این کشور متهم میشد. محکم عبدالله یک از خویشاوندان عمر علی نظرف 8 سال پیش قضیه را چنین نقل کرده بود.
کارگر ارگان گفتن عدلیه نی بودن ما اونجا بودن. عدلیه نی ایو کشه چی دو کردن گرفتن بودن سود بودن برای دیپورت کردن ای فدرسی برومدنش ای را دیپورت کردن و ای بودا که گرفتن سیمبال 58 میگنن ولی سه جایی بس پریزور نی بودا که های اونجا بودن انا اونجا وقتی اونجا بودن ما وقتی ای را سود ریشنش برو وارد دیپورتش کرد و اومدیم گفتیم خب باید بتونم بریم گوزا کرد بگیریم گفتن که زفتر اوتر زبیری اوکی زفتر اوتر بیدیم بزوانی نشد و ریبان گوزی فقیر.
هویدا تیلازاده 5 ساله روز 22 ایولی سال 2018 از نزد خانهشان را بوده شد و جسد او را روز دیگر در بارخالته ورزشی در نزد راهی آهن یافتند. مقامات انتظامی روسیه آن زمان گفته بودند که در جسد کودک آثار تجاوز جنسی نیز مشاهده می شود. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تیلازاده روز 12 دسامبر 2023 به خبرنگار رادیو آزادی گفت هرچند فراموش کردن حادثه گران است دیگر نمی خواهند در این باره گپ زنند، اما ذکر کرد که عمرباد زندانی شدن قاتل فرزندش الکساندر سیامین در ماه سپتامبر 2023 او را تا اندازه خویشتندار کرده است. جسد مهاجری تاجیک الهام‌الدین شایف را که در اداره پلیس ویشنیاکی شهر مسکو جان داد، روز 27 نوامبر سال 2018 در زادگاهش ناحیه رودکی دفن کردند. مقامات روسیه آن زمان گفتند که او از سکته دل درگذشت. خانواده‌اش میگویند هنگام شستن جسد در بدن او آثار ضرب الات را دیدند. پدر الهام‌الدین شایف، شرف‌الدین شایف، آن زمان چنین گفته بود:
جسمش در خاک جسم تنش بکنه، در دست پای زخم سر چه زخم همین همه جز من شتگی من اونم خیلی سر روش هم خیلی چهال سیال زدگی هم تا
گلبگیم رحمان آقای 29 ساله با آرزوی دریافت مبلغ و خریدن خانه به روسیه رفت و پس از 5 ماه 14 می 2019 تابوتش را به وطن آوردند. مرگ او مرموز بود. یکی از مهاجران کاری تاجیک جسد گلبیگیم را در سردخانه شهر کلینی ولایت مسکو تصادفاً شناخته، با یاری مهاجران تاجیک به وطن فرستادند. نشستمه عطای و مادر گلبیگیم حادثه را چنین به یاد می آورد:
بعد با یک بار تلفن کردم، در همون تلفن رنگی ترسیده گپ زد دختری ما. بعد گفتم بچه‌ام برای کیزی قشیده کسلی بیو. بعد یک گاش نگاه کردم و این طریقه تلفن شد کیش همون تلفونی کشتگی 15 روز دیگه خط درکی دختر من ایفتم.
روی خط مهاجران تاجیکی فوتیده و کشته شده در روسیه طولانی است. مقامات تاجیکستان به بعضی از این حادثه ها اعتراض کرده، از نهادهای روسیه تحقیق موشکافانه آن را خواستند. اما مقامات روسیه نه همیشه به درخواست تاجیکستان واکنش میکنه. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران تاجیک به وطن آورده میشود. با اضافه جلب مهاجران به جنگ روسیه ضد اوکراین، فشارهای مقامات انتظامی این کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزایش یافته است. صرف نظر از آن، روند مهاجرت به روسیه کاهش نمی‌یابد. پروفسور رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، میگوید که دولت دیگری نیست که اینقدر مهاجران ما را قبول کند.
خیر از روسیه دیگر دولتی نیست که اینقدر مهاجران را قبول کند و ما حضور نمیتونیم با یک شدت گپ زنیم که این خیلی کنید و خیلی کنید. دیگر دولت نیست که ما را قبول کند. دولت و عرب ما را قبول نمیکند، ایران اینقدر آدم را قبول نمیکند، خطای قبول نمیکند. با کجا رویم؟ برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان دموگرافیا از بازار مهنت پیشتر صورت تیز که طرفت استفاده است.
در حال حاضر روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. هر سال صدها هزار کس از تاجیکستان به روسیه و کشورهای دیگر میروند تا برای زندگی، تحصیل و خرید منزل و برگزاری مرکه ها پول به دست بیارند. مقامات تاجیکستان میگویند کمتر از 500,000 نفر از شهروندان کشور در روسیه کار و زندگی دارند، اما جانب روسیه این رقم ها را بیشتر از 1,000,000 تن میداند و صدها هزار نفر همزمان شهروندی و شناسنامه روسی را گرفتند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکند درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکند قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و با همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌هایی هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتم عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزشداری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچینیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدف هایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیزی دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما
دارم.